سلسله درس گفتارهای استاد محمد حسین رحیمی پیرامون بررسی پیامهای کلام علوی با توجه به خطبه ها و حکمتهای نهج البلاغه جلسه ششم.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. هدیه پیشگاه تمامی انبیا و اولیا، اهل بیت عصمت و طهارت، شهدای کربلا، شهدای اسلام، پدران، مادران، استادان، مربیان، درگذشتگان، تمام کسانی که حق به گردن ما دارن و تلاش کردن تا معارف دین به دست ما برسه، یک سوره توحید هم رو با یک صلوات قرائت بفرمایید. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل. خطبه 32 نهج البلاغه من خطبت له علیه السلام فیها یصف زمانه بالجور. در این خطبه حضرت زمانه رو به جور تقسیم میکنه، مردم رو به 5 گروه و سپس به بیرغبتی به دنیا دعوت میکنه. این تیتر خطبه است، ولی مفصل ترش اینه که در بخش اول وضعیت اسف انگیز جامعه رو بیان میکنه و موانعی که بر سر راه کسی که بخواد راه درست رو طی بکنه. در بخش دوم مردم رو به 4 گروه تقسیم میکنه. حالا این تعبیر خوبیه که میگه مردم اون زمان، ولی مردم همه زمان ها همیشه همینطوریه. هفته پیش عرض کردم نهج البلاغه بیان واقعیاته. اصلا دین یعنی واقعیت. یه واقعیتی در خود جهان خارج هست، دین داره از اون حرف میزنه. هر چیزی خلاف واقعیت بود دین نیست، یا وابسته به دین، چسبوندنش به دین، به دین اضافهش کردن. دین مساوی است با واقعیت. نهج البلاغه هم واقعیات. در نتیجه واقعا این دومیه بهتر به نظر میاد که مردم این یک کدوم از این گروه ها دیگه. حالا هر کس خودش رو بتونه بررسی کنه ببینه جزء کدوم است. یه عده زورشون نمیرسه فساد کنه. میخوانه ولی زورشون نمیرسه. همین یه گروه. گروه دوم میگه کسایی که دارای قدرتن و از قدرتشون هم برای اهدافشون استفاده میکنن. گروه سوم اونایی که زورشون نمیرسه آخرت رو میکنن دام رسیدن به دنیا. گروه چهارم هم با زهد و قیافه زاهدانه و اینا میخوان به دنیا دست پیدا بکنن. حالا اینا 4 گروه که بعد مفصلش انشالله میبینیم. در بخش سوم حضرت اینا این 4 گروه که اینا اهل دنیا، اما یه گروه پنجم رو نام میبره که اینا انسانهای وارسته هستن و صفات اینها رو بیان میکنه. حالا این امتحان خوبی هم هستیم. من یادمه که اولین باری که حکمتهای نهج البلاغه رو میخوندم، شاید این حرف شاید نه دقیقا میشه 30 سال پیش، یه حکمتی هست طولانی یه صفحه، میگه اینجوری نباش اینجوری باش. دیدم همه اونایی که میگه باش من نیستم، همه اونایی که میگه نباش هستم. خیلی خوش آمده بود از این مرتب اینو میخوندم. حالا ببینیم ما جز کدومی که از این 5 تا. یکیشون زهد و دام کرده، یکیشون عبادت. حالا گروه پنجم هم که اینا اصلا دیگه جز گروه جز اونا حساب نمی کنیم، اینا رو به جدایی بحث میکنه که و ویژگی هاشون رو شرح میده. در بخش چهارم هم که بخش پایانی خطبه است، مردم رو به زهد و بی‌اعتنایی به دنیا که دنیایی که سرچشمه همه مصیبت هاست دعوت میکنه. حالا بخش اولش که زمانه رو توصیف میکنه، میفهمید که ایها الناس انا قد اصبحنا فی دهر انود. انود یعنی مائل عن الحق، یعنی چیزی که از با حق زاویه داره، اینو میگن انود. مثلا وقت میگن انده ان طریق یعنی از جاده منحرف شد. انود فعوله یا صیغه مبالغه است یا صفت مشبه است. صفت مشبه بهتر بهش میخوره که انود یعنی مائل ان طریق الحق، کسی که از راه حق جدا شده. میگه ما در یک روزگار، البته روزگار که انود نیست، ولی این یه نوع استعاره است دیگه، که شما انود بودن رو که صفت مردم روزگاره به روزگار نسبت میدیم. ما هم این کار رو تو ادبیات خودمون، خیلی روزگار بدیه، روزگار که ترکیبی از مثلا ثانیه ها و دقیقه ها و جمع ساعت ها و روزها و شب هاست که بد و خوب نداره، اما اعمالی که انجام میشه در روزگار، روزگار رو به روزگار بد یا خوب تقسیم میکنه. و زمن شدید، حالا بعضی جا که یه لغت قرمز هم میبینید اختلاف نسخه هاست دیگه، بعضی یه جا داریم زمن کنود، یه جا داریم زمن شدید، یعنی روزگار خیلی سخت، روزگار در روزگار سختی هستیم، روزگاری که از حق فاصله گرفته شده و روزگار سختیه. خب چیه این روزگار که اینجوری شده؟ حالا توصیفاتش ایناست که یعد و فیه المحسن و مسیعن، آدم محسن مسیع شمرده میشه. یعنی اگه کار خوب بکنی کار خوب سیئه حساب میکنن. در روایات داریم که من علامات الادبار استحسان القبیح، از علامات ادبار یعنی این که پشت میکنه به آدم حق و حقیقت و توفیقات. ادبار هم نگفته ادبار چی، ادبار یعنی که آدم خلاص پشت میکنه به حقیقت دیگه، حالا هرچی، به حق، به حقیقت، به حق تعالی. میگه از علامات ادبار استحسان القبیح و سوء الظن بالنسیح، اینی که آدم کار قبیح و حسن میشموره. یه روزگاری هست که خوب بد میشه، بد خوب. پیغمبر به سلمان هم یه همچین چیزی میگه، میگه سلمان یه روز میرسه که امر به منکر میکنن، نهی از معروف، بعد میگه از این بدتر میشه، منکر خودش میشه معروف، معروف میشه منکر، این دیگه خیلی بده. چون امر به منکر بده ها، ولی خب بالاخره میدونن این کار منکره، میگن ما دلم میخواد منکر انجام بدیم، نهی از معروف هم میکنیم، این کار معروفه به ما، دوست داریم نهی کنیم از انجام معروف. این باز طرف یه نور امیدی هست که نجات پیدا بکنه، اما اگه معروف شد منکر، منکر شد معروف، چه نور امیدی هست؟ داره به منکر دعوت میکنه ولی خیال میکنه معروفه، هم کیف میکنن، هیچ جوری هم نمیتونی جلوشو بگیری، چون معروفه در نزد اون دیگه، چیزی که در نزد اون معروفه چجوری جلوشو بگیری؟ بگی آقا این کار غلطه. محسن مسیء شمرده میشه. مسیء یعنی کسی که فعل سیئه داره، محسن یعنی کسی که فعل حسنه داره. و یزداد و ظالم و فیه اتوبن، راه برای گردن کشی ظالم بازه، یعنی ظالم به هر کاری میخواد بکنه راه بازه برش. لا ننتفعو به ما علمنا، روزگاری که از اون چیزی که میدونیم نمیتونیم بهره ببریم. بعض جامعه یه روایت مترادفی آوردم، میگن در یه خطبه فرمود که ایها الناس اذا علمتم فعملو به ما علمتم، وقتی یه چیزی یاد گرفتید عمل کنید. مشکل جامعه مشکل چیه؟ الان به هر کسی که یه دونه میکروفون بدی چند ساعت میتونه سخنرانی کنه، از هر موضوعی که بگی هم بلده، مثلا در امور دینی هر زمینه که راجع به توکل صحبت کنه یه ساعت سخنرانی میکنه، راجع به تفویض نمیدونم تسلیم. اما مشکل جامعه مشکل عمله نه مشکل علم. این بود که مرحوم آقای بهجت هر چقدر که ایشونو تحت فشار میذاشتن ایشون یه حرف بیشتر نمیزده، میگفت به اون چیزی که میدونید عمل کنید. حضرت فرمود اگه چیزی رو یاد گرفتید بهش عمل کنید، لعلکم تهتدون، به این امید که هدایت پیدا بکنید. این لعل معلومه که راهی که توش امید به نجات هست اینه، یه راهی هست که اصلا امید به نجات نیست، این راه امید به نجات توش هست. ان العالم العامل بغیره کالجاهر الحائر الذی لا یستفیق عن جهله، عالمی که عمل به غیر علم خودش میکنه مثل جاهلیه که هرگز از جهل خودش بیدار نمیشه. این دو تا بلیه بزرگه. آخه یه جهل داریم، جهل خودش یه بلاست، بلای بزرگتر از جهل جهلیه که نمیشه طرف ازش بیدار کنی. کدوم جهل؟ جهلی که خودش به جهل خودش آگاه نیست. لا یستفیق عن جهله، افاقه یعنی بیدار شدن، بیدار نمیشه. اونم اینه، اینه یعنی عالمی که به علم خودش دیگه، شما به عالمی که علم داره چی میخوای بگی؟ تماشا میکنی ببینی اون مطلبی که شما میخوای بگی، یعنی شما مثلا تو سینت الان یه دردی هست میخوای به این طرف بگی اینو، که آقا بعد میبینی خودش داره بهتر از شما اونو میگه، میگه آقا شما دیگه چی میخوای بهش بگی؟ میگه هر چی میخواستم میگم، خودش بهتر از من داره میگه این مطلبو، حالا شما به این آدم چی میخوای بگی؟ لا یستفیق عن جهله بل قد رأیت ان الحجت علیه اعظم، حضرت میفهمه تازه این حجت بر این عظیمتر از حجت برونه، چون اون جاهله، این عالمه. ول حسرت و ادوان و حسرتی که این خواهد کشید طولانی تر از حسرتی که اون خواهد کشید. تو بعضی از تعابیر روایی این قسم از آدم ها رو اشد و ناس حسرتن یوم القیامه نام بردن، یعنی اینا در قیامت از جزء کسانی هستند که بیشترین حسرت رو خواهند کشید. علا هذا العالم المنسلخ من علمه، این عالمی که از علم خودش بیرون اومده، انسلاخ یعنی از پوست به در اومده. علا هذا الجاهل المتحیر فی جهله. خب حالا حضرت میفهمید که حالا این یه مسئله است، یه مسئله دردناکتر رو داره میگه. از این مسئله دردناکتر اینه که جامعه روزی کارش به یه جایی میرسه که شما اصلا نمیتونی از علمت بهره ببری، اینو دیگه چیکارش کنم؟ این پایینی قضیتون فی الواقع است، یه کسی به علم خودش عمل نمیکنه. اما اونجا حضرت داره میگه لا ننتفع به ما علمنا، این روزگاری شده که نمیتونیم از علممون بهره ببریم. چه روزگاریه این روزگار؟ ولا نسأل اما جهلنا، چیزی هم که نمیدونیم نمیپرسیم. همه عالم هم دیگه چی بپرسه؟ لا نسأل اما جهلنا، از چیزی هم که جاهلیم سوال نمیکنیم. باز اینجا داریم که حضرت یه وقتی فرمود ایها الناس اعلموا ان کمال الدین طلب العلم. بنده مدت طولانی دارم راجع به یه موضوعی روی آثار مرحوم علامه تحقیق میکنم و بعد براش از آیات قرآن و روایات و اینا دنبال شاهد دارم میگردم. چند جور میشه دین رو تعریف کرد؟ تمام سیر و سلوکی که از ما خواستن دوتا کلمه است، علم و عمل و سلام. دیگه ما هیچی در این عالم در اختیارمون نیست. تنها چیزی که ما میتونیم باش سیر بکنیم مثلا وظیفه ماست، علم و عمله. یعنی ما دائما در حال عمل کردنیم دیگه. الان همه ما داریم یه عملی انجام میدیم. عمل امروز ما اینه که ما از یه جایی آمدیم اینجا جمع شدیم. شما بزرگواری میکنید، عملتون استماع گوش دادن. بندم دارم انجام وظیفه میکنم، حرف میزنم، سخن گفتن. ما الان این داریم این عمل رو انجام میدیم. اگه اینجا هم نبودیم یه عمل دیگه داشتیم انجام میدیم. احتمالا اینجا نبودیم و هنوز خواب بودیم دیگه. که از توفیقات این جلسه جمعه چند تا توفیق داری؟ یکی این که نون بربری گیری آدم میافته چون صبح خلوته. تا ظهر هم نمیخوابیم. خب این عمل ماست الان اومدیم اینجا. چرا ما این کارو کردیم؟ مثلا فرض بفهمید اگه یه جلسه دیگه بود، یه موضوع دیگه بود، خب ما شاید نمیومدیم. چون موضوع نهج البلاغه بوده اومدیم، این اعتقادی پشتش نهفته است، یه اعتقادی داریم، اون اعتقاد ما رو به این عمل الان کشونده. حالا اگه اینجا یه چیزی گیرمون بیفته که حتما از فرمایشات از امیر چیزی گیرمون میفته، اگه نیفته تقصیر گوینده است، این در حقیقت سرمایه حرکت بعدی ماست. لذا ما دائما داریم تو چرخه علم و عمل حرکت میکنیم. حضرت هم فرمود کمال دین این دو تاست، طلب علم و عمل به اون. بعد در جای دیگه داریم که اگر به این علم عمل نشه اصلا علم نیست. اون وقت برای این که به ما اینو بفهمونن میگن مثل اینه که بری روی صخره گندم بکاری و بعد بارون بیاد. بارون وقتی میاد از روی صخره همه چیزو میشوره میاره پایین، هیچ چی باقی نمیمونه روی صخره که کسی کشت نمیکنه که. شما بری روی صخره گندم بکاری، چیزی باقی نمیمونه. میگه علم بی عمل اینجوریه، چون محصول نمیده، چون این علم بذره. بذر که به درد نمیخوره، بذر باید بشه خوشه، باید ثمره بده، ثمرش به عمله. الا ان طلب العلم اوجب علیکم من طلب المال. بعد فرمود طلب علم بر شما واجب تر از طلب ماله. ان المال مقسوم مذموم، مال تقسیم شده و ضمانت هم شده. تازه قد قسمه عادل بینکم، اونی هم که تقسیم کرده عادل بوده. عادل بوده یعنی به هر کسی به اندازه استحقاقی که لازم داره داده. و ضمنه و ضمانت هم کرده. و سیفی لکم و وفا هم خواهد کرد به عهد خودش. والعلم مخزون عند اهله، اما علم که خدا ضمانت نکرده، علم در نزد اهلش در خزانه است. قد امرتم به طلبهی من اهلهی، شما بهتون دستور دادن که از اهلش علمو طلب بکنید. فتلوهو، پس علمو طلب کنید. خب حالا اینجا میفهمید لا نسأل اما جهلنا، ما از اون چیزی که جاهلیم سوال نمی کنیم، روزگار ماست. لا نتخوف قارعتن، خب قرآن کریم اقوامی رو توصیف میکنه که اینا در خواب خرگوشی خودشون بودن، ناگهان عذاب الهی بر سر اینا نازل شده. توی قرآن فقط یه قوم سالم موندن، همه عذاب شدن. تنها قومی که سالم موندن اونام توبه کردن، قوم یونس بوده. بقیه کی سالم مونده؟ قوم نوح رفتن، قوم هود، صالح، قوم شعیب، اصحاب ایکه و و و خیلی هایی که قرآن ازشون نقل میکنه، فرعون، سپاه فرعون، همه عذاب شدن و هم در اوج قدرت و لذت و ثروت و امکانات و اینا گرفتار شدن. قارعه یعنی یک حادثه کوبنده، یعنی قرعه یعنی کوبی. لا نتخوف و قارعتن، حالا قارعه میگه از شدید من از شدائد، یه امر خیلی سخت و شدید و کوبنده رو میگن قارعه، لذا یکی از اسامی قیامت هم قارعه است چون بسیار کوبنده. پیغمبر فرموده شیبتنی قوارع القرآن، قوارع قرآن منو پیر کرده، یعنی این خبرهای کوبنده قرآن. ما که ما هیچ وقت قرآن خونیم موامو سفید نشده. نه قلبم تغییر حالی پیدا کرده. لا نتخوف و قارعتن، از هیچ قارعی نمیترسیم. حالا اینجا یه نکته لطیفی داره، میگه نتخوف و تخوف تفعله. تخوف یه کمی معنیش عمیق‌تر از این ترجمه‌ای که من کردم، این ترجمه درست نیست. تخوف یعنی این که ما خودمونو در موضع خوف قرار بدیم، یعنی یه کاری کنیم که بترسیم، یعنی این که این آیاتو بخونیم بعد روش تعمق بکنیم، با خودمون حرف بزنیم، مثل یه بچه‌ای که می‌خوایم بهش تفهیم کنیم. چجوری می‌خوایم تفهیم کنیم؟ باید به این نفس این قوارع قرآنو بهش بفهمونیم. میگه ما تخوف نمی‌کنیم، یعنی خودمونو در معرض این که از قارعه‌ها بترسیم قرار نمیدیم. اینجا باز نکته بعدش هم این که خوفه دیگه، خوف اصلا ترجمهش فارسی، ترجمه فارسی خیلی چیزها رو خراب میکنه. خوف اون ترسیه که در درون مراقبته. مثلا شما از خیابون که میخواین رد بشین، دو طرفتون رو نگاه میکنین، اسمش خوفه. میخواین یک کار مهمی انجام بدید، نگرانی هایی دارید، این کار مهمه، جوانبشو بررسی میکنیم، این خوفه اسمش. یعنی ما از این قوارع، خلاصه همون اگه بخواید ترجمه کنیم، بعد ما نتخوف و نمیشیم از این قوارع. این بهترین ترجمه فارسیه، چون لغت فارسی کشش این ترجمه رو نداره. ما از این امور کوبنده‌ای که در کنارمون هست هیچ احترازی نمی کنیم، حتی تحل بنا، تا اینکه بر ما واقع بشه این روزگار. حالا البته تعابیر من جا آوردم که میگذرم از این تعابیر، ولی روزگار و جامعه خلاصه تأثیر مهمی داره در شرایط تربیتی انسان. حالا یه داستانی اینجا هست از شیخ بها بعد عرض میکنه. حالا شروع میکنه به توصیف این که روزگار بود، حالا مردم روزگار چجوری هم. میگه فناسا علا اربعت اصناف، اون پنجمیه رو اصلا جز اینا نیورده، چون اونا ناس دیگه نیستن، اینا ناسن. مردم چار گروهن. یک، من هم من لا یمنعه الفساد فی الارض الا مهانت و نفسه، این چون زورش نمیرسه فساد نمیکنه. اگه بعدن یه وقتی کارو دستش بدی معلوم میشه چی کار است، به خاطر مهانت و نفسه. یعنی لا یمنعه خوف الله و تقواه انا منعه ذل و نفسه، حقارت، مهانت یعنی حقارت. همت فساد کردن نداره. حساب میگفت که بیدینی هم آخه شانس میخواد. بعضی ها شانس بیدینی هم ندارن، بیدینی هم شانس میخواد، هم یه استعدادی میخواد، هم یه شجاعت، نمیشه اسم میگفت، تحور میخواد. این تحور نداره، آدم حقیریه، به خاطر حقارت، نه به خاطر محافظت از نفس. میگه حالا یمنی خیلی خوب تعبیر میکنه، میگه خوف خدا و تقوا منعش نمیکنه، اون ذلت و حقارت نفسه. و کلالت و حده، یعنی امکانات نداره، نه فامیلی داره، نه خلاصه زور و بازویی داره، نه حزب و گروهی داره. و نزیز و وفره، یعنی امکانات مالی نداره، نزیز یعنی قلیل، وفر یعنی مال. خلاصش اینه که امکانات داخلی و خارجی فسادو نداره، نه خودش، نه امکانات خارجی، نه مال داره، نه یار داره. نه. قرآن کریم میگه و من الناس من یعجبه که قوله فی الحیات دنیا و یشهد الله علی قلبه. این داستان آدم هست. این آیه خیلی آیه عجیبیه. میگه یکی از وقتی حرف میزنه شما تعجب میکنی، انگار که در منبر امیرالمومنین نشسته. یعجب که قوله فی الحیات الدنیا، وقتی حرف میزنه شما تعجب میکنه، اما یشهد الله علی ما فی قلبه، خدا میدونه تو قلبش چی میگذره، و هو علی دل خسام. این بسیار آدم لجوجیه. ازا تولا سعا فی الارض، اگه امکانات پیدا بکنه سعی میکنه لیفسد فیها و یهلک هر سوان نسل. امکانات نداره، امکانات دستش بیفته یهلک هر سوان نسل. خیلی تعبیر عجیبیه. حرس و نسل رو نابود میکنه. حرس یعنی چی؟ یعنی تمام امکانات که تا امروز جمع شده رو همه رو خرج میکنه. نسل هم فاسد میکنه. نگه میکنه. این عاقبت اون چیزیه که اینجاست. اینو با خودش میبره. فساد رو با خودش میبره. بعد اینا جز آدم درستکار نیستن. گروه دوم، منهم المسلط و بسیفه یا لسیفه، اونیه که شمشیر رو از غلاف بیرون کشیده. والمعلن و به شره، شرش رو علنی کرده. والمجلب و به خیلهی و رجله، با سپاه سواره و پیاده داره خلاصه تمام تلاش خودش رو میکنه. اجلاب یعنی صرف تمام تلاش. خیل یعنی سپاه سواره، رجل یعنی سپاه پیاده. شیطان سپاه سواره داره، سپاه پیاده داره. این سواره و پیاده اینا تعبیره. سپاه سواره فرقش با سپاه پیاده اینه که سرعت در سیر داره، هم سریعتر به میدان جنگ میرسه، هم تخریبش خیلی بیشتر از سپاه پیاده است. سواره نظام، شیطان دو دسته سپاه داره، سواره نظام، پیاده نظام. این مفهومش اینه که یه سلسله از سپاهیان شیطان به سرعت عمل میکنن، یه سریاشون با کندی عمل میکنن. این شیطان انواع و اقسام قلوس ابزار کارو داره. این آدم هم میگه این آدمیه که معلن، این شمشیرشو از رو بسته، شرشو اعلام کرده، سپاهشو جمع کرده. قد اشرت نفسه، اشرت نفسه یعنی اعلمها به علامتن، خودشو علم کرده برای فساد. یا اعده ها لفساد الارض، آماده کرده خودشو برای فساد. و او بقید دینه، دینشو به هلاکت انداخت. چرا؟ به حطام ینتهزو، به خاطر یه حطامی که حطام یعنی عرض دنیا، یه امکانات اندکی که ینتهزو یعنی آرزو داره که اینو به غنیمت، انتهاز به غنیمت بردن. ینتهزو یعنی اقتنمو، به غنیمت ببره. او مقنبن یقودهو، مقنب یعنی بین 30 تا 40 تا اسبو میگن مقنب، اینم هم همونه. یا امکانات اندکی به دنبال یه امکانات اندک، مثل امروز دیگه، یکی خودشو به پول میفروشه، یکی به یه ماشین میفروشه، یکی به چند تا ماشین میفروشه، یکی به خونه میفروشه، یکی به یه صندلی قدرت میفروشه. اینا تعابیره دیگه. این یا به یه چند تا خیلی خیلی رجلی میخواد خودشو بفروشه. او منبرن یقرأه، یا به منبر، منبرم خودش چیز خوبیه دیگه، یعنی خودشو فروخته به خاطر منبر، تا منبر بدن دستش. نه، منبر همین منبره. من الان دارم منفجر میشم، دارم جلو خودم میرم حاشیه نرم. چون همینا بسته دیگه. شما نمیدونیم این منبر چه کیفی داره. بعد فقط منبر که نبوده که، یک حدیث اگه جعل میکردن، معاویه جایزه گذاشته بود برای اینکه تمام احادیثی که در مت اهل بیت اسناد و طهارت هست معادل اینا رو جعل کنن برای خلفا، و اگر کسی یک حدیث جعل می‌کرد این صاحب منبر می‌شد. منبر چی بوده؟ منبر این صندلی اینجوری نبوده که بشینه اینجا حرف بزنه، که پشت سرش کلی امکانات هست، سفرهای خارجی بوده، پول بوده، امکانات حقوق دائمی بوده، بعد مؤسسه براش می‌زده معاویه، خیلی کارا میکرده. یعنی وقتی که یه منبر پیدا میکرده، این منبر همینطوری صدقات جاریه با خودش داشته. منتها یکی مثلا زمین میخواسته از معاویه، یکی پول میخواسته، یکی حکومت مصر میخواسته، یکی با اسب و استر و الاغ خوش بوده، یکی از منبر خوشش میومده، هر کی یه چیزی رو دوست داره دیگه. او منبرن یقرأه، یعنی ایشون میگه که لأن العادت من من یعلو المنبر ان یتوقع که علی سیف او قوس یقرأه بها. خلاصه یه منبری که با این منبر بتونه کارشو انجام بده. حالا این تعبیر خیلی خوبیه. ایشون میگه که ایشون یعنی یکی از شراح میگه قارون و فرعون و سامری این سه تا شخصیتن اینا که تا اینجا گفت. یه عده دنبال پولن، یه عده دنبال حکومتن، یه عده هم دنبال منبرن دیگه. سامری منبر میخواست، برای پول که این کار نکرد. سامری تمام طلاها رو برداشت ذوب کرد، یعنی پول رو خرج کرد برای اینکه مردم دور خودش جمع کنه. بعد حضرت میگه لبئس المتجر، بد تجارتیه. حالا متجر مفعله، متجر میتونه زمان تجارت، مکان تجارت و خود تجارت. در لغت عرب مصدر میمی و اسم زمان و اسم مکان وزنشون یکیه، لذا متجر میتونه سته، ولی اینجا به عبارت همون مصدر میخوره، یعنی تجارت. لبئس المتجر، بئس و نعمم از افعال مت. حضرت میگه بد تجارتی. چی؟ انترت دنیا لنفسه که سمنه، این که دنیا رو بهای خودت بدونی. یعنی چی رو خریدی؟ چی رو فروختی؟ خودت رو دادی به دنیا. دنیا چیه؟ خودت چی هستی؟ خودت موجودی هستی دائمی. باقی رو دادی که خود انسانه، فانی رو گرفتی. حالا ولو که این فانی همه عالم باشه، حضرت میگه لبئس المتجر، بد تجارتی است که تو انترت دنیا لنفسه که سمنه. حالا اینجا لطافت های ادبیاتیش اینه که ترا به کار میبره. ترا رؤیت قلبیه، رؤیت قلبی، یعنی این دیدن ما چشم نیست، رؤیت قلبیه. چون اینجا چشم که نمیبینه که، قلب داره میگه دیگه، میگه نه میارزه، میارزه. خیلی زمانای دور، یه زمان دانشجویی من تلویزیون تازه شروع کرده بود سریال میذاشت، بعد دوتا دانشجو مشروط شده بودن، من داشتم میرفتم اینا پشت سرم داشتم حرف میزدن، بعد یکیشون میگفت مشروط شدم، ولی میارزید 6 ماه فیلم و سریال دیدم. میارزید دیگه مشروطی و 6 ماه فیلم، اونم فیلم های موقع تلویزیون. حالا میگفت میارزه برای شمر، میارزید. بهش گفتن چرا این کارو کردی؟ گفت که اگه ما این کار نکرده بودیم در نزد حاکمانمون از این علاقایی که اونجا بستیم شأنیتمون برای شمر ارزش داشت، کشتن امام حسین در مقابل اینکه در مقابل یزید ارزش داشته باشه. عمر سعد هم دید میارزه، حساب کرد دیگه، شب تا صبح حساب کرد. میگن شب تا صبح راه میرفت فکر میکرد که امام حسین رو بکشه، ملکی رو بگیره یا نکنه این کارو. بعد صبح که شد یه شعری گفته، اون شعر مفهومش همین ضرب المثل فارسی ماست، گفت سیلی نقد از حلوای نسیه، فعلا ملکره نقده دیگه، حالا بهشت کو. بعد تجارتی است از اینکه دنیا رو ثمن خودت، بهای خودت ببینی. و مما لک عند الله عوضن، و عوض اون چیزی که در نزد خدا برای توست بگیری، دنیا رو بگیری اونو ورد کنی. قرآن هم اینجا میگه اولائک الذین اشتروا الضلاله بالهدى فما ربحت تجارتهم، تجارتشون ربح نمیکنه، اینایی که هدایت رو میدن گمراهی رو میخرن. این یک گروه دیگه. گروه دیگه اینا بدتر از اون قبلیان، باز اون مردونه شمشیر کشیده داره میگه من اومدم فساد کنم. این یکی منهم من یطلب دنیا به عمل الاخره، دنیا میخواد ولی با عمل آخره. نمیگه گروه اندیه، پناه بر خدا ما جز ایناییم، خدا کنه ما اهل دنیا، چون ما عملمون ظاهرا عمل آخرت دیگه. حالا پناه بر خدا. من هم من یطلب دنیا به عمل الاخره، عمل آخرت انجام میده اما دنیا میخواد. لا یطلب الاخره به عمل دنیا، برعکسشو نمیخواد که آخرت رو طلب کنه به عمل دنیا. میشه آخرت رو آدم با عمل دنیا طلب کنه دیگه، آدم کسب مال بکنه ولی این کسب مالو برای آخرت به کار ببره، قدرت رو برای آخرت به کار ببره، اون خیل و رجل رو برای آخرت به کار ببره و و و هر چیزی که از مصداق دنیاست. امام صادق فرمود که من اراد الله بالقلیل من عملهی اظهر الله له اکثر مما اراد بهی. امام صادق حالا از این ترازو خبر میده، میگه اگه کسی یه کار اندکی بکنه و خدا رو در اون کار اندک اراده بکنه، اظهر الله له اکثر، خدا خیلی بیش از اون چیزی که این در تصورش بوده بهش خواهد داد. و من اراد الناس بالکثیر من عمله، کسی که کار زیادی به خاطر مردم انجام بده فی تعب من بدنه، خودشو به سختی بندازه، سهر من لیله، شبا رو بیدار بمونه، ابالله الا ان یقلله فی عین من سمعه، خدا در چشم همون کسی که این به خاطرش کار کرده ذلیلش میکنه، داره برای مردم کار میکنه، در چشم مردم هم ذلیله. یه چیزی هست آدم ها خیال میکنن که مردم نمیفهمن، مردم خیلی خوب میفهمن. کان عبدالله ابن زبیر ازا سعد المنبر، عبدالله ابن زبیر وقتی منبر میرفت، حمد الله و اثنا علیه و خطب الناس، خدا رو حمد کرد و ثنا کرد و خطبه خوند و اخذ فی صورت الانعام، انما یکفینی من الدنیا الیسیر، از دنیا اندکی برای من کافیه، و انما بطنی، من شکمم خالیه، گرسنم، فلما مات اصابو فی خزانتهی خمست و آلاف تیلسان، وقتی که مرد فقط یه قلم از چیزایی که پیدا کردن توی خزانش، خمست و آلاف یعنی 5000 تا تیلسان، یه لباس خیلی گرون قیمت بوده، فقط 5000 دست لباس پیدا کردن. بعد شاعر در مورد در وصفش گفته لوکان بطن و کشبرن قد شبعت و قد افضلت فضلن کثیرن للمساکینی، تو گرسنه بودی همه اموال مساکین رو غارت کردی، گرسنه بودی، لکن بطنک با اون لیسه یشبعه خرج العراق ولا مال و دهاغینی، تو شکمت یه شکمی بود که کل خراج عراق و اطراف شکمتو رو پر نکرد. مازال فی صورت الانعام یدرسها حتی فؤادی مثل الخز فلینی، تو سوره انعامو درس میدادی، اما تصب که من الایام جائحتون لم نبک من که علا دنیا ولد ولد دینی، تو کاری کردی که ما دیگه بر دین و دنیا اعتماد نداشته باشیم. خب حالا اینا چجوری هم؟ اینا اینطوری هم، حضرت داره توصیف میکنه که ما بشناسیم. یک، قد تا من هم این شخصهی، یعنی عمل آدم های نیک و صالح رو انجام میده، خودشو متواضع جلوه میده، تا من هم یعنی سکن نفسه، مثل آدم های اهل تواضع عمل میکنه، قارب من خطوهی، خیلی قدم های کوتاه برمیداره خیلی تعبیر بدی علمایی را میره شمر من صوبهی، خلاصه لباسش رو اینجوری دربر میگیره مثل آدم های زاهد و مثلا دامنش رو جمع میکنه از آلودگی به دنیا، و زخرف من نفسهی، خودش رو مثل آدم های امانتدار نمایش میده، زخرف من نفسهی للامانه، و اتخذ ستر الله ذریعتن، این ستر خدا رو، پرده خدا رو، ذریعتن الالمعصیه، پوشش قرار میده برای دست یافتن به معصیه. اینجا یمنی دیگه قاطی کرده خودش، میگه اللهم انا نعوذ بک من الاقترار به سترک، خدای پناه ما نباشیم جز اینا، ولی اقدام علی معصیت. خلاص سیمای صالحانو در ظاهر و باطن وسیله قرار میده برای دستیابی به اهداف. اینم گروه سوم. گروه چهارم، منهم من ابعد، این اون یکی از اون در اومده بود، این یکی از در زهد میخواد بیرون بیاد، منهم من ابعده عن طلب الملک ذولت و نفسه، یکی از اینا اونیه که سلطنت رو طلب نکرده، چرا؟ به خاطر حقارت نفسش، و انقطاع سببه، امکانات نداره، فقصر به الحال، دستش کوتاهه، امکان این کارو نداره، فتحلا باسم القناعه، از اسم قناعت استفاده کرده، و تزین به لباس اهل زهاده، لباس اهل زهد رو دربر کرده، میگن یکی از خلفا بهش گفتن که چرا دامن لباست از اون لباس دیگران بلندتره، پسرش رو صدا زد گفت این قدش کوتاهه، یکی از لباس اینو برشتم وصل کردن، و بعد در مورد همین نقل میکنن که لباسشو اینجوری اینجوری میکرد، گفتن چرا اینجوری اینجوری میکنی، گفت من آخه یه دونه لباس بیشتر ندارم، اینو شستم، و واقعا هم یه دونه لباس بیشتر نداشت. من اینو شنیدم، نمیدونم چقدر صحت داره ولی محتواش درسته. میگن امیرالمومنین رد شد، دید سرشو گذاشته این بنده خدا روی سنگ خوابیده، حضرت یه اشاره کرد گفت خسرت دنیا و الاخره، این دنیاش بوده، ولی با این کار مسیر انسانیت رو عوض کرد. چه فرقی میکنه که معاویه باشه بشینه تو کاخ سبز، و میلیون ها درهم و دینار مسلمین رو خرج بکنه، یا نه یه دونه لباس داشته باشه ولی مصرف انسانیت رو عوض بکنه. این اونه دیگه، این از در قناعت اومده، لباس اهل زهد رو پوشیده، اما لیس من ذلک، جز اهل زهد نیست. فی مراهن ولا مقدن، یعنی مراه و مقدا، مراه و مقدا یعنی ورد و صدر، یعنی ورود و خروج، این راه های رودهای بزرگ که از هر جایی نمیشده بهشون وارد بشی به خاطر شیبی که داشته، اینا رو از راه های دورتر یه فضایی رو درست میکردن، چال میکردن که بتونی بهش دست پیدا کنی. شریعه که میگن همون مثلا شریعه فرات، اینا رو بهش میگن که ورد. ورد وروده به اون محل آب، تو فارسی بهش میگن آبشخور. آبشخور اونجاییه که میشه بری اون کنار رود بیستی و از اونجا، از هر نقطه ای از رود نمیشه آب برداشت. به بازگشت میگن صدر. حالا یه وقت ممکنه آدم فکر کنه خب راه رفت همون راه برگشت هم هست دیگه. گاهی وقت راه رفت و برگشت یکی نیست. مثلا شما از کوه که میری بالا، بالا رفتنش راحته ولی پایین اومدنش راحت نیست. میری بالا از اون سخت‌تر. اون قدیما، البته الان جوانان شاید اینو تجربه نکردن، بچه‌ها که اصلا تجربه نکردن، از درخت بالا رفتن. از درخت که وقتی بالا بری، بالا میری ولی دیگه پایین نمیتونی بری، میری اون بالا گیر میکنی. اون بازگشت بهش میگن صدر. اون وقت این دوتا تعبیر، ورد و صدر، خیلی توی این موعظه ها و تعابیر کار کرد داره. میگن آدم عاقل اونیه که وقت ورد و میره صدر هم بشناسه. چون شما یه کاری هست واردش میشی ولی دیگه نمیتونی بیای بیرون. میگن تا صدر رو نشناختی، تا راه پایین اومدن یاد نگرفتی، بالا نرو. مثلا منبر، منبر اگه رفتی بالا باید بتونی بیای پایین. بعضی میرن بالا دیگه نمیتونن بیان پایین. چرا؟ میگه آقا منبرتو میگیریم، نمیتونه بده دیگه، ما باید هرچی میگن بگه. این باید وقتی بره منبر که اگه گفتم میگیری بگیری که گرفتی، این وقت میتونه منبر بره اگه براش فرقی نداشت رفتن و نرفتن. حالا اینا تعابیر مختلف، ورد و صدر. مراه و مقدا هم همین دوتاست. میگه ایشون میگه لیس من الامر فی وردن ولا صدر، این نه وارد مسیر صلاح شده نه برگشته، نه راه ورود به مسیر صلاح برده نه راه بازگشت، هیچی از این داستان نمیدونه، فقط قیافه اهل زهد داره. حالا یه تعابیر لغوی هم هست که دیگه همین مقدار کفایت. اینم گروه چهارم. اما اینم بگیم وقت داریم، اینا که به درد نخوردن، حالا ببینیم اینا کی هم. میگه بقیه رجالون. حالا شما ببینید، اولا اونجا گفت چهار صنف، اینا رو اصلا داخل اونا نکرد چون اینا شایسته نبودن که این گروه داخلشون بشن. بعد حضرت میگه بقیه رجالون. رجالون دو تا توش تعبیر توصیفی داره، یکی خود کلمه رجال. کلمه رجال در لغت عرب که حتی به لغت فارسی هم سرایت کرده، گاهی به معنی رجل در مقابل امرأه است که میشه مرد و زن، گاهی رجل به معنی شخصیت والاست. مثلا میگه رجال علمی. رجال علمی معنیش مردهای علمی نیست، رجال علمی یعنی اون شخصیت‌های علمی. رجال میشه شخصیت. در نتیجه وقتی قرآن کریم میگه رجال لا تلهیهم تجارت ولا بیع عن ذکر الله، اینجا ترجمهش اینه مردانی، که هر کی اینجوری ترجمه کرده اشتباه ترجمه کرده. ترجمه این آیه اینه، انسان‌های والایی که خیلی سالای پیش یه کنگره گرفته بودن برای بانو اصفهانی، به حاج آقا امجد گفته بودن که یه چیزی شما بنویس اونجا بخونیم. ایشون نوشته بود رجال لا تلهیهم تجارت ولا بیع عن ذکر الله. اول اون نامش برای بانو اصفهانی شد رجالون. من خیلی خوشم اومد از این تعبیر. بعد بهشون گفتم این رجال یعنی چی، گفت مردان، انسان‌های والا. این مال ایشونه این تعبیر، انسان‌های والا. این یه نکته. نکته دومی که در عظمت این کلمه هست اینه که این نکره است. نکره بسیاری از اوقات برای عظمت به کار میره. در ادبیات فارسی هم اینو داریم. مثلا ما تو فارسی میگیم که یه طوفانی قراره بیاد، یعنی یه طوفان خیلی عظیمی قراره بیاد. آقا یه اتفاقی افتاده، یعنی یه اتفاق خیلی عظیمی افتاده. بقیه رجالون، فقط باقی میمونن یه رجالی، یعنی شخصیت‌های والای عظیم مرتبه‌ای. که اینا کیان؟ غزه. حالا صفاتشون رو ببینید. یک، غزه ابصارهم ذکر المرجع. غزه یعنی خفزه ها. الان مثلا بنده به شما دارم نگاه میکنم، بعد مثلا چشمو که اینطوری پایین میذارم میگن غزه عین. یعنی چشم فرو افکندن. اونا یکیشون دنبال قدرت بود، یکی دنبال ثروت بود، یکی دنبال شهرت بود. اینا قز ابصارهم ذکر المرجع. مرجع اسم مکان، اسم زمان، مصدر میمید، بازگشت، زمان بازگشت، مکان بازگشت. اینجا هر ستاشو میتونین ترجمه کنین. مرجع هم داریم، حالا این از قیاس خودش خارج شده، شده مرجع، مفعل و مفعل. این باید طبق قیاس بشه مرجع، شده مرجع، این خلاف قیاس. اون بازگشت، حالا این ترجمه که میگه ترس دادگاه محشر، این ترجمه تقریبا به لوازمشه، ولی ترجمه دقیقش همون بازگشت. حالا یا مکان بازگشت، یا زمان بازگشت، یا خود بازگشت، اینا میدونن که به زودی برخواهند گشت به اونجایی که ازش اومدن. یاد اون مقام اینا رو، چشاشون رو به زمین انداخت. یا اینکه حالا ایشون خفزهو گفته، این ترجمه کرده از قذب جاری شدن اشک. این باز ترجمه به لوازمه. قرآن میگه قلوبهم وجلتون انهم الی ربهم راجعون. اینجا یه توقفی ما بکنیم. ما باید توی این سلسله مباحث و هر مبحث دیگه‌ای دنبال یک دستور عملی بگردیم. من یه چیزی میخوام که در من اثر بذاره. ما دو تا مرحله داریم. یه مرحله است که میگوییم و میشنویم. چقدر بگوییم و بشنویم. مرحله دوم اینه که میخوایم این شنیده در ما یه اثری بذاره. این اثر کجاست؟ این اثر اینجاست. مهم یک، شاید بشه گفت این توی تعابیر مرحوم علامه است. وقتی انسان آیات قرآن رو بررسی می‌کنه می‌بینه ایشون درست داره میگه. قرآن کریم تنها عامل تأثیرگذاری رو یاد قیامت میدونه. حالا شما بگین یاد مرگ، یاد قیامت، یاد معاد، اینا همه یه چیزی داره میگه. یعنی چی؟ یعنی ساده صاف و ساده. آقا شما مسافری. من به خودم میگم من مسافرم. مسافر یه جور دیگه زندگی. مسافر اون چهار گروه قبلی مسافر نبودن. کسی که دنیا رو میگیره خودشو میفروشه که مسافر نیست که. کسی که قراره بره برای چی بفروشه؟ حال مسافر چگونه است؟ این یکی از مهمترین هاست. یعنی اولین چیزی که حضرت در صفات اینا میگه اینه. یاد قیامت، یاد مرجع، یاد بازگشت. حالا این اینجا درسته. عراق دموع اهم خوف المحشر. این ترجمه که من آوردم مال پایینی است. یاد قیامت چشمهاشون رو فرو افکنده و عراق دموع اهم اشکهاشون رو جاری کرده. خوف المحشر، ترس از محشر. این مهمترین صفتشون. دیگه صفت دیگه نگفت. به همین دو تا صفت، این دو تا هم یکیه. حالا اینا چه وضعیتی دارن تو جامعه؟ فهم بین شرید نا، یا آوارن یا تبعید شدن. در یه روایتی هست که امام باقر شیعه رو توصیف میکنه، بعد اون شنونده میگه کجا پیداشون کنم؟ میگه برو تو قله کوها پیداشون کن، بیرون شهرها. حالا من برای شما ثابت کنم اینو. سوره یاسین خوندی؟ چی میگه؟ و جاء من اقصى المدینه. یعنی رفته بوده یه جایی که دست هیچ کی بهش نرسه. اقصى المدینه یعنی اون ته ته شهر. جاء من اقصى المدینه رجلون. اینم رجله. جاء من اقصى. امام باقر میگه کجا پیداش کنم؟ میگه رو کوهاپ برو پیداشون کن. یعنی جامعه کارش به جایی میرسه که این اونا رو میخواد، اینا رو نمیخواد. جامعه اینطوری میشه. جامعه یه طوری میشه که نمیشه دیگه، نمیشه، کار جلو نمیره. هر کاری بکنی نمیشه. به خاطر حق‌گویی بین شرید، شرید یعنی مطرود، آواره، تردش کردن. ناد، یا این شرید نادن و خائف مغمو، یا ترسان و ذلیلن. ذلیل، البته این ذلیل، ذلیل عند الله نیست. ذلیل یعنی در جامعه هیچ امکاناتی ندارن، هیچ حرفشون برو نداره. این آدمای بی ارزشی هم توی جامعه، برای این کسی ارزش قائل. و ساکتن مکعوم، ساکت و مکعومن، مهر سکوت زدن به دهنشون. و دائن مخلص، یا با اخلاص به سمت خدا دارن. اینجا واقعا اخلاص اینجاست، چون که اینا هیچ امکانی ندارن از این دعوت و محصول این دعوتشون همون بالایی هست. یعنی یا ترد میشن یا دهنشون رو میبندن. یا دائن مخلص و سکلان موجه، یا مثل سکلانن. سکلان یعنی کسی که بچهش مرده. اوضاع جامعه رو میبینن، مثل مادری که بعد فرزندش رو از دست داده. سکلان، وجع یعنی اصابت و درد، مثل یه بچه مرده‌ای که بهش درد اصابت کرده. قد اخملت هم التقیه، انقدر تقیه کردن که اصلا ذکرشون از یاد رفته، دیگه کسی اینا رو یاد نمی کنه. شملت هم و زله، اینا زلت اینا رو گرفته. این زلت که میگه، این زلت زلت اجتماعیه، نه زلت حقیقتا عزت مال ایناست، زلت اجتماعیه، در جامعه اینا هیچ ارزشی ندارن. فهم فی بحر اجاج، مثل کسی هن که توی دریای نمک کردنشون. شما وقتی یه زخم روش نمک بزنید چه اتفاقی میفته؟ این تمام تنش زخمیه، در دریای نمک فرو کردنش. افواههم زامره، زامره یعنی جافت، دهن که خشک بشه، نمیدونم تجربه کردین یعنی. وقتی که دهن خشک میشه دیگه صوت از دهن خارج نمیشه، یه قفل میکنه گلو، ما تجربه زیاد کردیم. دهانشون جافه، خشکه، یعنی حالشون ترجمه کرده دهانشون بسته است. قلوبهم قرحه، دلهاشون مجروحه. قد وعظوا حتی ملوا، انقدر موعظه کردن تا اینکه خسته شدن از موعظه کردن. من اینا رو میخوام یاد یه جایی میافتم، انگار یه جایی قبلا آدم دیده رو داره میگه کجاست اینجا، آشناس اینا. و قهروا حتی ذلوا، انقدر مقهور شدن تا ذلیل شدن، یعنی دائما هر جا حرف زدن زدن تو سرشون، موعظه کردن زدن تو سرشون، یه اقدامی کردن زدن تو سرشون، ذلیل شدن. و قتلوا حتی قلوا، تا جایی که تونستن از اینها کشتن، تا اینکه اینا تعدادشون اندک شده، حتی قتلوا، کشته شدن حتی. خب اینم تموم شد، یه تیکه کوچیکم هست، اینم یک دو دقیقه بگم یا نگم. بعد حضرت در پایان میفرماید که فلتکن دنیا فی اعینکم اسقر من حصالت القرض. حصاله یعنی بدترین جنس از یه چیزی. قرض شجرون یدبغ بهی، دباغی وقتی میکنن، خود دباغی پوسته بوی گند میده، با یه پوست درختی این کارو میکنن، خود اون بوی گند میده، محصول نهاییش بوی گند میده. حالا شما ببینید، توفاله یا دباغی، حصاله یعنی توفاله، قرض یعنی دباغی، توفاله یا دباغی، یکی از بدبوترین چیزها اون آب پسمونده دباغیه. من ندیدم ولی تو تلویزیون دیدم که نشون میده، یکی از مواد آلوده کننده محیط زیست هم هست. این بوی خوشی هم که تو نزدیک فرودگاه امام خمینی میاد، میگن یه بخشش مال اینه. حالا یه وقت تلویزیون میگفت، نمیدونم راست دروغش. حضرت میگه دنیا در چشم شما از اون باید حقیرتر باشه. فلتکن، باید باشه دنیا در چشم شما خارتر و حقیرتر از حصالت القرض و قرازت الجلم. قرازت الجلم اینم دوباره یه شیء نفرت انگیز دیگه است. خب اما ینحت و اندل قطع بالجلم و لهو شفرتانه. و تعزو به ما کان قبلکم قبل ان یتعز بکم من بعدکم. از این موعظه بالاتر چیه؟ میگه از قبلیا موعظه بگیرید قبل از اینکه خودتون بشید موعظه آیندگان، به زودی خودتون موعظه خواهید شد. قرآن میگه کم ترکو من جنات و عیون، چه بسیار باغها، چشمه‌ها، زروع، زمین‌های کشاورزی، مقام کریم، نعمت‌هایی که کانو فیها فاکهین، کذالک اورثنا قوما آخرین، فما بکت، نه زمین به خاطرشون گریه کرد نازم. ورفضوها زمیمتن، دنیا رو رها کنید، فقط رفضت من کان اشقف بکن منها، دنیا کسایی رو که از شما به دنیا مایل تر بودید رها کرد. تمام شد. یمنی میگه حاضر الخطبه لم تترک لزاهدن علتن الا این. اگه اینو بخونن برای یه زاهد، در توصیف زهد دیگه هیچ چیزی رو کم نذاشته. هر زاهدی اینو بشنوه قلبش شفا پیدا میکنه، هر عابدی اینو بشنوه براش کفایت میکنه. حالا بعد میگه که بعضی که علم به بلاغت ندارن اینو به معاویه نسبت دادن، بلاغت نقص حافی ما قال و ازالن و برهان، هیهات ثم هیهات، اینال ابریز و انال ارزیز و شطان ما بین در المنزد و الخشب. چوب کجا؟ آفتابه کجا؟ دریا کجا؟ معاویه رو میگه آفتابه، علی دریاست. چوب کجا؟ در گران کجا؟ وقت دل علا ذالک استاذ البلاغه و سفیر و حاکمها جاهز، فانه ذکر حاضر خطبه فی کتاب البیان ثم قال. جاهز دیگه بزرگترین ادیب عربه، میگه جاهز اینو گفته، بعد گفته که اینو به معاویه نسبت دادن، بعد جاهز گفته انها به کلام امیرالمومنین اشبه، جاهز این حرفو زده، گفته این به کلام. بعد حالا ایشون میگه این کجا و اون کجا. دو تا مطلب هست. یکی این که اولا این نهج البلاغه یه چیزی بوده 1000 ساله در دست علماست و از جمله کتاب‌هایی که خیلی در دست علماست، یعنی کتابی نبوده که مثلا ممکنه الان یه کتابی باشه مال 1000 سال پیش هنوز چاپ هم نشده باشه، ولی این کتاب 1000 سال زیر نظر جمع کثیری از علماست و شروح فراوانی بهش نوشته شده، سندهای فراوانی براش گفته شده. الان این دو نفری که حرف زدن، این دو نفر حرفشون حجت در این بحثه، یعنی جاهز و یمنی اینا حجتن. وقتی این بگیم مال امیرالمومنینه، نه جاهز شیعه است نه یمنی که بگیم مال اینا مثلا تعصب هم داشتن. بالاخره هر کاری یه ریشه داره، از اون ریشه میشه فهمید. مثلا میان بررسی میکنم میگن این شعر مال حافظه، خب این که باید شعرشناس این حرفو بزنه. پس باید برین سراغ اون کسانی که صاحبان این علمن. صاحب دو تا علم لازم داری، یکی سندشناسی، یکی متنشناسی. بعضیا متنو میشناسن، یعنی میفهمه این متن مال امیرالمومنین. جاهز میگه این بیان مال معاویه نمیتونه باشه. چرا؟ چون معاویه بالاخره بیاناتی داره، خطبه‌هایی داره، اونها اینا رو میشناسن، اینا رو میذارن کنار هم، میفهمن که این مال اون نیست. نکته دوم اینه که اصلا این مال هر کی که هست، اصلا مال معاویه. من چیکار دارم که این کلام مال کیه؟ اینایی که خوندید واقعیات بود یا نبود؟ ما باید اینو جا بندازیم توی جامعه که دلالت مهمه نه سند. ما با واقعیت کار داریم، هر کی گفته. جمودی نداریم که حتما امیرالمومنین گفته باشه. این جمود رو ما باید اول از خودمون برداریم، بعد از جامعه. و اونا که گفتن همه اونا هست، منتها اونا شرح و تفسیر میخواد. ببینید این فرمایشتون خیلی مهم بود. جواب این فرمایش شما اینه که اگه بنده یه دونه جمله گفتم، شما نمیتونید اعتقاد منو با اون یه دونه جمله بسنجید. من وقتی که 10,000 تا جمله دارم، شما برای اینکه اعتقاد منو بسنجید باید چیکار کنید؟ بعد حداقل از این 10,000 تا جمله من لاقل 2,000 تاشو بخونین تا اعتقاد منو بفهمین دیگه. حالا یه جمله یه جا مثلا من فرض کنیم من نوعی عصبانی شدم یه چیزی گفتم، این که مساوی با من نیست که. شما میگید نه این حالا مثلا اون لحظه عصبانی بوده، این حرف زده دست شما عصبانی بوده اینو گفته، این نظرش بعد ببینیم که چیه. کسی بخواد بفهمه دین چی میگه، نمیتونه بره یه دونه آیه رو برداره، یه دونه جمله رو برداره بگه دین اینو میگه. شما اگه میخواییم ببینید که اسلام نظرش راجب مثلا نظر اسلام راجب زن چیه، اینو نمیتونیم بری یه دونه آیه برداریم بگی نظر اسلام اینه. حالا یه دونه جمله اونجا امیرالمومنین گفته، بعد نظر امیرالمومنین اینه. شما باید برین کامل همه چارچوب اسلام رو بیرون بیاری، مثل کاری که مرحوم علامه کرده. علامه در المیزان یه بحثی داره، منم یه وقتی توفیق شد اینو گفتم، کلامون فی المرأه، اون نظر اسلامه. حالا دیگه هر کی خوشش میاد هر کی بعدش میاد. اسلام هم نظرشو بر اساس واقعیات بنا میکنه. ما باید اول روش بحثو یاد بگیریم. ماها یکی از کارهایی که اصلا نداریم روشه. باید روش یاد بگیریم اول. ما مشکل جامعهمون اینه که روش بلد نیست. بعد میره یه دونه روایت میخونه بعد میگه امیرالمومنین اینو گفته. باید اینو جا بندازیم که یکی از فاکتورهای مهم روش بحث اینه که روایت مساوی با اهل بیت نیست. بابا والله بالله به والله و به بالله و به تلا به سوره حمد و سوره قل هو الله روایت مساوی اهل بیت نیست. الان ما تو همین جامعه خودمون، خصوصا تو این تهران، خصوصا تو این منطقه که ما الان هستیم، یه جریان خیلی قوی داریم، اینا خیلی علاقمند به اهل بیتن، اهل بیتی هم هستن و عرضم به حضور شما استناد میکنم به روایت پیغمبر خدا انی تارکن فیکم و سرغن کتاب الله و اطرتی. پیغمبر گفته من اطرت رو گذاشتم، نگفته روایت گذاشتم. که روایت مساوی با اطرت نیست، باید از دل روایت اطرت رو استخراج کرد. این کار هر کسی نیست، این کار نامش اجتهاده، اجتهاد میخواد. طرف باید خیلی از مقدماتو داشته باشه تا بتونه تشخیص بده. الان شما میگه از کجا میگی این مال امیرالمومنینه، این خیلی مقدمات میخواد تا تشخیص بدم که این از کجا میگم مال امیرالمومنینه. مقدمات زیادی میخواد، ادبیات میخواد، فقه میخواد، اصول میخواد، منطق میخواد، تاریخ میخواد، روایت شناسی میخواد، سند شناسی میخواد، دلالت شناسی میخواد، تطبیق روایت با قرآن میخواد. و علامه طباطبایی که علامه طباطبایی میگه من روایت و زمانی تایید میکنم که قرآن تاییدیه بده. این خودش یه کار علمی سنگینه، یعنی کلی مقدمات میخواد که شما بتوانی این روایت رو ارجاع بدی به قرآن، قرآن این روایت رو تایید کنه. اون وقت اگر این توانایی پیدا شد که نام این توانایی اجتهاده، اون وقت این شخص به عنوان یه مجتهد میتونه بگه آقا نظره. تازه مجتهدین بزرگ نمیگفتن نظر اسلام اینه. شیخ انصاری که استاد تمام علمای فعلی ماست، همه به بزرگی قبولش دارن، در اول رسالهش نوشته که این رساله من در زمان نبودن اهل بیت اسمت و طهارت در زمان غیبت مثل اکل میته است. اکل میته یعنی چی؟ یعنی ما باید احکاممون رو از امام زمانمون بگیریم. ولی حالا که امام زمان نیست، من اکل میته یعنی چی؟ یعنی اضطرار دیگه، اضطرار رای دیگه نداریم، من اینو نوشتم. شیخ انصاریم که اکل میته. بعد من حسین رحیمی رو هم یه روایت دارم، آقا امام صادق اینو گفته، آقا امام صادق اینو گفته. شما به چه مجوزی یه روایت رو برمیداری بعد میگی امام صادق گفته این روایت رو؟ اینه که اهل بیت، پس ما اجازه نداریم بریم که آها ببینین امیرالمومنین راجع به خانوما مثلا گفته که ناقصات العقول. خب راست گفته، ولی این مفهوم داره، مفهوم ناقصات العقول. الان من میگم شما تایید میکنی ناقصات العقول، اونی که من فهمیدم از ناقصات العقول اینه، شما خانوما رو بررسی بفرما با یه کسی که صحبت میکنه، قبلا هم اینو عرض کردم، مثلا با خواهرزادش، شما میبینی آنچنان داره عقلایی مشورت میده که 100 تا روانشناس بیانی همچین مشورتی رو نمیدن. بعد همون اتفاق برای بچه خودش که میفته، نمیتونه به همونی که خودش مشورت داده عمل کنه. بهش میگه خانم شما که برای همین برادرزادت اینو گفتی، چرا برای خودت عمل نمیکنی؟ میگه نمیتونم، بچمه. چه اتفاقی میفته؟ احساسش غلبه میکنه بر عقلش. حکم احساس حکم عقل رو میذاره کنار. حالا این ممکنه یه آقا هم اینطوری باشه، ولی شایع این امر در خانم هاست. و الا بنده به شما یه خانمی رو معرفی میکنم، عاقل ترین فرد این، از عاقل ترین شخصیت های قرآن کریمه این خانم. کیه؟ بلقیس. حالا ما یه جا داریم سوره نمل میگیم، بعدا ان شاء الله میرسیم به زودی جلسه دیگه به بلقیس. اونا رو اگه صوتاشو گوش بدین شما ببین این چه جوری مملکتش اداره میکرده. یه خانم بوده، یعنی 100 تا آدم این حاکمای فعلی دنیا رو همشون رو جمع کنی بیا بلقیس نمیشن. چطور مملکتش اداره؟ اون گفتگویی که داره با قومش، با سران قومش، و بعد به اون نحوهی که عمل میکنه و مملکتش از یه بلای بزرگ نجات میده. خب این یه خانومه، این ناقصات العقوله. پس اون که داره اونجا میگه، اون داره یه جنبه‌ای رو داره میگه و داره درست میگه. نقص داره میگه. نقص یعنی چی؟ نقص یعنی یه چیزی میاد میزنه اینو ناقص کنه. اون چیه که ناقص کنه؟ اون فوران احساسه. فوران احساسی که در مرد نیست. حالا مقصود این که ما باید شیوه ها رو با هم دیگه بحث کنیم. شیوه ها چیه؟ چجوری بحث کنیم؟ چجوری گفتگو کنیم؟ چگونه نگاه کنیم به دین؟ اینا چیزایی که تو جامعه ما جا نیفتاده. لازم مثلا یه سوال میکنه، آقا این آیه داره اینو میگه، خانوما این، آقا این یه دونه آیه نظر اسلام راجع به خانوما نیست. الان خیلی این چون جامعه فمینیستی، آقا این گفته فلان، آخه این نظر اسلام نیست. نظر اسلام اگه میخوای برو همون مطلب علامه رو بخون، ببین که زن در چه جایگاهی بوده، به چه جایگاهی رسوندتش. اون وقت شما ببین نظر اسلام چیه. شما اگه میخوای جایگاهشو بدونی، برو ببین که نگاه زن به زن در اون تاریخ در تمام ملل و نهل چگونه بوده. بعد وقتی اسلام میاد میگه که من عمل صالحا من ذکر او انثی فلنحیینه حیاتا طیبه، یعنی چی؟ یعنی اسلام چه انقلابی با همین یه دونه آیه ایجاد کرده در تفکر بشر اون روز؟ تفکری که شما به راحتی نمیتونه تغییرش بدید. چند سال طول کشیده تا نگاه جامعه غربی به سیاه‌پوستا عوض شده؟ یه سیاه‌پوست چه جایگاهی داشته در ابتدا در جامعه غربی و الان در جامعه غربی؟ بعد این نگاه که الان که سال 2019 چند سال طول کشیده؟ همینا شما 20 سال برو عقب، 100 سال برو عقب، 200 سال برو عقب. تغییر جایگاه اجتماعی افراد از یه جایگاهی که در حد حیوانات خانگی بوده به جایگاهی مساوی با جایگاه عالی‌ترین شخصیت جامعه، حداقل 1000 سال طول می‌کشه. غیر از اینه اون وقت ایشون وقتی که نقل میکنه تاریخ اون زمان اونجا هست تو المیزان، بعدم گفتم اونجا ایشون نقل میکنه میگه جایگاه زن در اون تاریخ، ببخشید تعبیر میگم، در حد حیوانات خانگی بوده. ایشون یه قومی رو نقل میکنه، من نمیدونم کجا هفته پیش با حاج آقا امجد بود، حاج آقا میگه من اصلا تعجب میکنم، میخوام برم اینا رو ببینم، ببینم این چه مصیبتی بوده. میگه یه قومی هستن که وقتی خانم ها زایمان میکنن آقای میخوابه توی جا ازش پذیرایی میکنن، خانم میره کوه هیزم میکنه و کارهای سخت میکنه. شما حماقت بشر ببین تا کجاست. بعد نقل میکنه میگه بعضی از اقوام بدوی بودن که اینا وقتی قحطی میشده زنو میکشتن، زبط میکردن، میخوردن گوشتشو. یعنی اون اسلام در یه چنین روزگاری اومده. بعد اوج دیگه تمدن مسیحیت بوده، میگه مسیحیت اصلا عمل زنو قبول نداره، زن رو آینه ورود شیطان در این دنیا میدونه، عمل زنو قبول نداره. تو این فیلم های هالیوودی هم هست، شیطان هر وقت بخواد بیاد روی زمین از طریق یه خانوم میاد. این همون تفکر مسیحیته. بعدش میگه توی چنین روزگاری که دیگه اوجش که مسیحیت بوده، دین الهی که اصلا عمل زن رو باطل میدونه، قرآن میگه مرد و زن هر کی عمل کنه ما احیاش کنیم به حیات طیبه. من عمل صالحا من ذکر او اون زن و مرد با هم هیچ فرقی در طی مسیر انسانیت ندارن. اون وقت در جامعه عرب اون روز توی فاصله 20 ساله پیغمبری که میخواد تمام احکامو تغییر بده، ما توی این جمهوری اسلامی 40 سال زور زدیم چهارشنبه سوری رو نتونستیم عوض کنیم. هنرمون این بود که اسمشو عوض کردیم، که روز طبیعت دیگه 13 به در نمیگیم، میگیم روز طبیعت. نتونستیم عوضش کنیم، اسمش رو گذاشتیم روز طبیعت، که مثلا دیگه حالا همه چی اصلاح شد الحمدلله، دیگه روز طبیعت شده. یه سال کلی کردن تو بوق و جنجال و اینا که آقا یادتونه گفتن که پیش دانشگاهی رو میخوایم بکنیم چهارم. من خودم الان 30 سال معلم چهارمم، معلم چهارمه، پیش دانشگاهی 12مه، نمیدونم اسمش چیه. تو بوق و کرنا کردن که بعد کلی تلویزیون برنامه گذاشتن، بله ما داریم عوض میکنیم، فقط اسمش عوض شد. تمام کتابا همون کتابا بود، برنامه همون برنامه بود، فقط اسمش شد چهارم. خب ما اسمش رو کردیم، چرا؟ چون نتونستیم این کارو بکنیم، چون یه چیزی تو جامعه فرهنگ شده برداشتنش کار بسیار مشکلیه. 40 سال زود آخرام نتونستیم بعدیم اسمش رو عوض کردن، کردن روز طبیعت. خب پیغمبر حالا اومده میخواد با تمام احکام اجتماعی، قوانین بیع و تجارت، احکام ازدواج، این تفکر جاهلیت اینا، عصبیت اینا، چیزهایی که یه دونش برداشتنش چند تا نسل بعد عوض بشه. پیغمبر با همه مبارزه کرده، بعد میگه چرا بردهداری رو برنداشته؟ کجای دنیا کی تونسته تو 20 سال برداره؟ تو آمریکا چند صد سال بعدش خواستن بردهداری بردارن، جنگ داخلی شد. پیغمبر مگه امکانش بود که بردهداری رو برداره؟ پیغمبر یه شرایطی رو چید برای اینکه بردهداری در آینده از بین بره، امکان از بین بردن بردهداری. ولی چرا اسلام احکام رقیت و نمیدونم فلان داره؟ چون امکان اجتماعیش وجود نداشته. کی تونسته که پیغمبر بتونه؟ اصلا به توان پیغمبر ربطی نداره، به ظرفیت جامعه ربط داره. توان من 100,000، این جامعه هم میتونه این توان رو تحمل بکنه یا نه؟ اینه که این نکات، یعنی نوع نگرش، نوع مباحثه، نوع گفتگو، اینا خیلی اهمیت داره. تمام گیر و گورامون ما رو اینه که ما روش هامون غلط. مهمترینش، جمعنیش ارزم این که ما امامو مساوی کردیم با روایت. این کار غلطی. از هر کدوم از مراجع میخوایم بریم بپرسیم، حرف من که نیست که مراجع تقلید بگن آقا اجازه میدی برم یه دونه روایت بخونم از توش احکام در بیارم؟ ببین کی به شما اجازه میده؟ اجازه داریم ما این کارو بکنیم؟ بریم روایت بخونیم احکام دراریم؟ ما میریم رساله میخونیم، اون رفته 40 سال زحمت کشیده شده مجتهد، رفته زور زده یه حکمو بیرون آورده، ما هم تازه میخونیم از اون قبولش هم نمیکنیم بعد 40 سال. میگه مراجع بر خودشون گفتن. این برای مردم عمل کردن نیست. من میخوام کار کنم که شما ببینی. شاد کردن مردم خودش یکی از وظایف مؤمنه. یه باب وسیعی داریم در این که اگر انسان دیگرانو شاد کنه چه امکاناتی خداوند براش فراهم. اون قربتن الله اگه کسی دنبالش باشه باید عملو تعطیل کنه. اون چیزی که برای احدی دست پیدا نمی‌کنه مگر زمانی که خداوند انسان از شر خودش خلاص کنه. ما یه وظایفی داریم، بعد اون وظایفمون انجام بدیم. فکر کردن به اخلاص مانع عمل میشه، ولی یه چیزی هست انقدر شما میتونیم که من برای ریای به خلق میتونم کارو نکنم، اینو میتونم دیگه. ولی حالا الان من اینجا حرف زدم، شما خوشتون اومده، من خوش اومدن شما خوشم اومده، چیکار کنم؟ دست خودم که نیستش که بخوام بنج زده کنم باید تعطیل کنم. شیطان اتفاقا یکی از راههایی که وارد میشه از باب اخلاصه. اخلاص کار ما نیست که. اولا من نگفتم، خدا میگه اعلم ان الله یحول بین المرء و قلبه. خدا بین انسان و قلبش حائله. اینو که خدا میگه. یه جا یه آیه قرآن خوندم گفتن منظور چیه؟ گفتم منظور کی چیه؟ منظور خدا چیه؟ منظور آیه چیه؟ ترجمه چیه؟ منظور کی چیه؟ من منظوری ندارم که. دل دست خدا آدم نیست. ببین حالا شما ملاحظه فرمایید، این مطلب سوال دقیقیه. الان من دنیا رو دوست دارم، خب این دلمه دیگه، دست خودم که نیستش که، نمیتونم که بگم دوست نداشته باشم. اما عمل دست خودمه، میتونم عمل کسی رو انجام بدم که دنیا رو دوست نداره، میتونم عمل کسی رو انجام بدم که دنیا رو دوست داره، این دست خودمه. اگر من عمل کسی رو انجام بدم که دنیا رو دوست نداره، خداوند با من و قلب من کار میکنه. پس دنیای عمل دست منه. حالا ریا یه تعریف کاملا واضح و روشن داره، همه میفهمن. یه وقت من میتونم به خاطر ریا کار انجام بدم، یه وقت به خاطر ریا نمیتونم. عمل شخص ریاکار معلومه، عمل شخصی هم که ریاکار نیست معلومه. منتها اون حالاتی که به قلب انسان القا میشه، اینا دست خود آدم نیست. تنها چیزی که در اختیار انسانه ناحیه عمله. پس من میتونم، نمیتونم بگم حب به دنیا ندارم، ولی میتونم عمل کسی رو انجام بدم که حب به دنیا نداره. اون وقت اینجا دوباره ما با هم دیگه بحث نکردیم که حب به دنیا حالا یعنی چی. حالا الان من برم مثلا برای زن بچه‌م کار کنم پول درارم، حب به دنیاست. الان مثلا من برای شما کار کنم، شما حقمو ندی بخوام یا حقمو ازت بگیرم، حب به دنیا. اینا رو بحث نکردیم. اینا باید روشن بشه که آقا مصداق دنیا چیه. کسی میخواد اینو بفهمه باید بره فصل سوم کتاب حقایق رو بخونه. جناب فیض دنیا رو کاملا تشریح میکنه. تو همه چی ما گیری، ما اصلا بسم الله الرحمن الرحیم ما هیچی بلد نیست. نظر اسلام راجع خوردن چیه؟ در عمل ما هر چی میتونیم میخوریم، در سخنرانی میگیم اسلام با جوع موافقه، با گرسنگی موافقه، بعد از گرسنگی و جوع و اینا کلی روایت بلدیم بخونیم و اینا. فیض میگه کسی که فکر میکنه اسلام دین گرسنگی یه جاهله. اسلام دین گرسنگی نیست. این توصیفی هم که اسلام در مورد گرسنگی و فواید گرسنگی و ترک شکم پرستی و اینا کرده، چون مردم در خوردن زیاده روی میکنن، اسلام هم در نهی این صفت مذموم مبالغه میکنه. مبالغه یعنی تا جایی که میتونه حرف میزنه، ولی اسلام دین گرسنگی نیست. دوباره میریم تو زهد. نمیدونیم زهد یعنی چی. اصلا زهد در اسلام مربوط به قلبه. زهد یعنی به دنیا تمایل نداشتن. اگه این پیدا شد اون وقت عملم تصحیح میشه. بعد دیگه میدونم که الان این دنیاست یا نیست. خودم میفهمم اینو. میدونم که این الان اینو دارم دنیاست یا نیست. این الان اگه دوتا از این دارم اون دومیش دنیاست یا نه واقعا نیازمه. اگه من تعلقمو درست کردم عملم هم درست میشه. لذا در دنیای زهد باید با تعلق کار کرد. به امیرالمومنین گفتن زهد یعنی چی؟ گفت زهد این آیه است: لکی لا تأسوا علی منفعتکم ولا تفرحوا بما آتاکم. زهد این است که شما آنچه که دادن شاد نشی، ازت گرفتن غمگین نشی. این کجاست؟ این قلبه. توکل هم همینه، تسلیم همینه، رضا همینه. ما مسائل رو روشن نکردیم برای جامعه. اگه مسائل رو برای جامعه روشن کنیم، سوالات همه جوابش در دین ما واضحه. نمیدونیم که هیچ چی بلد نیست. فهم کنیم خیلی بلدیم، این هم مشکل. قلب سلیم محصول عمر انسانه. عقاب نبود کماله. خودش همین عقابه دیگه. نبود کمال خودش عقاب. این هیچ حرکتی نکرد. آخه عدم حرکت نداریم. یا سقوطه یا صعوده. اینجا یکم جای تعامل داره. اجازه بدید تعاملی بکنیم. جواب عاقلانه بدیم. خوف مربوط به عمله. یعنی شما مراقبی. خوف یه نوع مراقبت از وقوع یک حادثه است. خشیت مربوط به قلبه. اون حالت قلبی رو بهش میگن خشیت. لذا انبیا نسبت به حق تعالی خشیت دارن، ولی خوف نسبت به احدی در عالم ندارن. انبیا خوف ندارن، انبیا خشیت ندارن از عالم، اما خوف دارن. لذا موسی وقتی خارج شد خرج خائفا یترقب، مراقب بود دیگه. خرج خائفا، خائف خارج شد، یعنی مواظب بود که نگیرنش.
پروردگارا به حق محمد و آل محمد دلهای ما را ظرف معارف قرآن و کلمات اهل بیت اسنت به طهارت قرار بده. و صلی الله علی محمد و آل محمد.
آرشیو جلسات و سخنرانی ها در پایگاه و کانال گروه فرهنگی المنهاج.
2019 چند سال طول کشیده؟ همینا شما 20 سال برو عقب، 100 سال برو عقب، 200 سال برو عقب. تغییر جایگاه اجتماعی افراد از یه جایگاهی که در حد حیوانات خانگی بوده به جایگاهی مساوی با جایگاه عالی ترین شخصیت جامعه حداقل 1000 سال طول میکشه. غیر از اینه اون وقت ایشون وقتی که نقل میکنه تاریخ اون زمان، اونجا هست تو المیزان بعدم گفتم، اونجا ایشون نقل میکنه میگه جایگاه زن در اون تاریخ، ببخشید تعبیر میگم، در حد حیوانات خانگی بوده. ایشون یه قومی رو نقل میکنه، من نمیدونم هفته پیش با حاجا امجد بودم، حاجا میگم من اصلا تعجب میکنم، میخوام برم اینا رو ببینم این چه مصیبتی بوده. میگه یه قومی هستن که وقتی خانم ها زایمان میکنن، آقای میخوابه توی جا ازش پذیرایی میکنن، خانم میره کوه هیزم میکنه و کارهای سخت میکنه. شما حماقت بشر ببین تا کجاست. بعد نقل میکنه میگه بعضی از اقوام بدوی بودن که اینا وقتی قحطی میشده زنو میکشتن، زبط میکردن، میخوردن گوشتشو. یعنی اون اسلام در یه چنین روزگاری اومده. بعد اوج دیگه تمدن مسیحیت بوده، میگه مسیحیت اصلا عمل زنو قبول نداره، زن رو آینه ورود شیطان در این دنیا میدونه، عمل زنو قبول نداره. تو این فیلم های هالیوودی هم از شیطان هر وقت بخواد بیاد روی زمین از طریق یه خانوم میاد. این تمام تفکر مسیحیته. بعدش میگه توی چنین روزگاری که دیگه اوجش که مسیحیت بوده، دین الهی که اصلا عمل زن رو باطل میدونه، قرآن میگه مرد و زن هر کی عمل کنه ما احیاش کنیم به حیات طیبه. من عمل صالحا من ذکر او انثی، زن و مرد با هم هیچ فرقی در طی مسیر انسانیت ندارن. اون وقت در جامعه عرب اون روز توی فاصله 20 ساله پیغمبری که میخواد تمام احکامو تغییر بده، ما توی این جمهوری اسلامی 40 سال زور زدیم چهارشنبه سوری رو نتونستیم عوض کنیم. هنرمون این بود که اسمشو عوض کردیم، که روز طبیعت دیگه 13 به در نمیگیم، میگیم روز طبیعت. نتونستیم عوضش کنیم، اسمش رو گذاشتیم روز طبیعت، که مثلا دیگه حالا همه چی اصلاح شد الحمدلله، دیگه روز طبیعت شده. یه سال کلی کردن تو بوق و جنجال و اینا که آقا یادتونه گفتن که پیش دانشگاهی رو می‌خوایم بکنیم چهارم. من خودم الان 30 سال معلم چهارمم، معلم چهارمه، پیش دانشگاهی 12مه، نمیدونم اسمش چیه. تو بوق و کرنا کردن که بعد کلی تلویزیون برنامه گذاشتن، بله ما داریم عوض می‌کنیم، فقط اسمش عوض شد. تمام کتابا همون کتابا بود، برنامه همون برنامه بود، فقط اسمش شد چهارم. خب ما اسمش رو کردیم، چرا؟ چون نتونستیم این کارو بکنیم، چون یه چیزی تو جامعه فرهنگ شده، برداشتنش کار بسیار مشکلیه. 40 سال زود آخرام نتونستیم بعدیم اسمش رو عوض کردن که الان روز طبیعت. خب پیغمبر حالا اومده میخواد با تمام احکام اجتماعی، قوانین بیع و تجارت، احکام ازدواج، این تفکر جاهلیت اینا، عصبیت اینا، چیزهایی که یه دونش برداشتنش چند تا نسل بعد عوض بشه. پیغمبر با همه مبارزه کرده، بعد میگه چرا بردهداری رو برنداشته؟ کجای دنیا کی تونسته تو 20 سال برداره؟ تو آمریکا چند صد سال بعدش خواستن بردهداری بردارن، جنگ داخلی شد. پیغمبر مگه امکانش بود که بردهداری برداره؟ پیغمبر یه شرایطی رو چید برای اینکه بردهداری در آینده از بین بره، امکان از بین بردن بردهداری. ولی چرا اسلام احکام رقیت و نمیدونم فلان داره؟ چون امکان اجتماعیش وجود نداشته. کی تونسته که پیغمبر بتونه؟ اصلا به توان پیغمبر ربطی نداره، به ظرفیت جامعه ربط داره. توان من 100,000، این جامعه هم میتونه این توان رو تحمل بکنه یا نه. اینه که این نکات، یعنی نوع نگرش، نوع مباحثه، نوع گفتگو، اینا خیلی اهمیت داره. تمام گیر و گورامون ما رو اینه که ما روش هامون غلط. مهمترینش جمعنیش ارزم این که ما امامو مساوی کردیم با روایت. این کار غلطی. از هر کدوم از مراجع میخوایم بریم بپرسیم، حرف من که نیست که مراجع تقلید بگین آقا اجازه میدی برم یه دونه روایت بخونم از توش احکام در بیارم؟ ببین کی به شما اجازه میده؟ اجازه داریم ما این کار رو بکنیم؟ بریم روایت بخونیم احکام دراریم؟ ما میریم رساله میخونیم، اون رفته 40 سال زحمت کشیده شده مجتهد، رفته زور زده یه حکم بیرون آورده، ما هم تازه میخونیم از اون قبولش هم نمیکنیم بعد 40 سال. میگه مراجع بر خودشون گفتن. این برای مردم عمل کردن نیست. من میخوام کار کنم که شما ببینی. شاد کردن مردم خودش یکی از وظایف مؤمنه. یه باب وسیعی داریم در این که اگر انسان دیگرانو شاد کنه چه امکاناتی خداوند براش فراهم. اون قربتن الله اگه کسی دنبالش باشه باید عملو تعطیل کنه. اون چیزی که برای احدی دست پیدا نمی‌کنه مگر زمانی که خداوند انسان از شر خودش خلاص کنه. ما یه وظایفی داریم، بعد اون وظایفمون انجام بدیم. فکر کردن به اخلاص مانع عمل میشه، ولی یه چیزی هست انقدر شما میتونیم که من برای ریای به خلق میتونم کارو نکنم، اینو میتونم دیگه. ولی حالا الان من اینجا حرف زدم، شما خوشتون اومده، من خوش اومدن شما خوشم اومده، چیکار کنم؟ دست خودم که نیستش که بخوام بنز زده کنم و تعطیل کنم. شیطان اتفاقا یکی از راههایی که وارد میشه از باب اخلاصه. اخلاص کار ما نیست که، اولا من نگفتم، خدا میگه اعلم ان الله یحول بین المرء و قلبه، خدا بین انسان و قلبش حائله. اینو که خدا میگه، یه جا یه آیه قرآن خوندم گفتن منظور چیه، گفتن منظور کی چیه، منظور خدا چیه، منظور آیه چیه، ترجمه چیه، منظور کی چیه؟ من منظوری ندارم که. دل دست خدا آدم نیست. ببین حالا شما ملاحظه فرمه، این مطلب سوال دقیقیه. الان من دنیا رو دوست دارم، خب این دلمه دیگه، دست خودم که نیستش که، نمیتونم که بگم دوست نداشته باشم. اما عمل دست خودمه، میتونم عمل کسی رو انجام بدم که دنیا رو دوست نداره، میتونم عمل کسی رو انجام بدم که دنیا رو دوست داره، این دست خودمه. اگر من عمل کسی رو انجام بدم که دنیا رو دوست نداره، خداوند با من و قلب من کار میکنه. پس دنیای عمل دست منه. حالا ریا یه تعریف کاملا واضح و روشن داره، همه میفهمن. یه وقت من میتونم به خاطر ریا کار انجام بدم، یه وقت به خاطر ریا نمیتونم. عمل شخص ریاکار معلومه، عمل شخصی هم که ریاکار نیست معلومه، منتها اون حالاتی که به قلب انسان القا میشه اینا دست خود آدم نیست. تنها چیزی که در اختیار انسان ناحیه عمله. پس من میتونم، نمیتونم بگم حب به دنیا ندارم، ولی میتونم عمل کسی رو انجام بدم که حب به دنیا نداره. اون وقت اینجا دوباره ما با همدیگه بحث نکردیم که حب به دنیا یعنی چی. حالا الان من برم مثلا برای زن و بچه‌م کار کنم پول درارم، حب به دنیاست. الان مثلا من برای شما کار کنم، شما حقمو ندی بخوام یا حقمو ازت بگیرم، حب به دنیا، اینا رو بحث نکردیم. اینا باید روشن بشه که آقا مصداق دنیا چیه. کسی میخواد اینو بفهمه باید بره فصل سوم کتاب حقایق رو بخونه. جناب فیض دنیا رو کاملا تشریح میکنه. تو همه چی ما گیری، ما اصلا بسم الله الرحمن الرحیم ما هیچی بلد نیستیم. نظر اسلام راجع خوردن چیه؟ در عمل ما هر چی میتونیم میخوریم، در سخنرانی میگیم اسلام با جوع موافقه، با گرسنگی موافقه، بعد از گرسنگی و جوع و اینا کلی روایت بلدیم بخونیم و اینا. فیض میگه کسی که فکر میکنه اسلام دین گرسنگی یه جاهله. اسلام دین گرسنگی نیست. این توصیفی هم که اسلام در مورد گرسنگی و فواید گرسنگی و ترک شکم پرستی و اینا کرده، چون مردم در خوردن زیاده روی میکنن، اسلام هم در نهی این صفت مذموم مبالغه میکنه. مبالغه یعنی تا جایی که میتونه حرف میزنه، ولی اسلام دین گرسنگی نیست. دوباره میریم تو زهد، نمیدونیم زهد یعنی چی. اصلا زهد در اسلام مربوط به قلبه. زهد یعنی به دنیا تمایل نداشتن. اگه این پیدا شد اون وقت عملم تصحیح میشه، بعد دیگه میدونم که الان این دنیاست یا نیست. خودم میفهمم اینو، میدونم که این الان اینو دارم دنیاست یا نیست. این الان اگه دوتا از این دارم، اون دومیش دنیاست یا نه واقعا نیازمه. اگه من تعلقمو درست کردم، عملم هم درست میشه. لذا در دنیای زهد باید با تعلق کار کرد. به امیرالمومنین گفتن زهد یعنی چی؟ گفت زهد این آیه است، لکی لا تعصوا علی منفعتکم ولا تفرحوا بما آتاکم. زهد این است که شما آنچه که دادن شاد نشی، ازت گرفتن غمگین نشی. این کجاست؟ این قلبه. توکل هم همینه، تسلیم همینه، رضا همینه. ما مسائل روشن نکردیم برای جامعه. اگه مسائل برای جامعه روشن کنیم، سوالات همه جوابش در دین ما واضحه. نمیدونیم که هیچ چی بلد نیست. فهم کنیم خیلی بلدیم، این هم مشکل. قلب سلیم محصول عمر انسانه. عقاب نبود کماله، خودش همین عقابه دیگه. نبود کمال خودش عقاب. این هیچ حرکتی نکرد. آخه عدم حرکت نداریم، یا سقوط یا صعوده. اینجا یک کم جای تعامل داره، اجازه بدید تعاملی بکنیم، جواب عاقلانه بدیم. خوف مربوط به عمله، یعنی شما مراقبی. خوف یه نوع مراقبت از وقوع یک حادثه است. خشیت مربوط به قلبه، اون حالت قلبی رو بهش میگن خشیت. لذا انبیا نسبت به حق تعالی خشیت دارن، ولی خوف نسبت به احدی در عالم ندارن. انبیا خوف ندارن، انبیا خشیت ندارن از عالم، اما خوف دارن. مثلا موسی وقتی خارج شد خرج خائفا یترقب، مراقب بود دیگه، خرج خائفا، خائف خارج شد یعنی مواظب بود که نگیرنش.
پروردگار رو به حق محمد و آل محمد دلهای ما رو ظرف معارف قرآن و کلمات اهل بیت اسناد طهارت قرار بده. و صلی الله علی محمد و آل محمد.
آرشیو جلسات و سخنرانی ها در پایگاه و کانال گروه فرهنگی المنهاج